ساعت 11 پیش از 6 به وقت افغانستان شد. با عرض سلام و روز بخیر به یک برنامه نو از رادیو آزادی خوش آمدین. این برنامه تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت و در این جریان از تازه ترین ها میشنوید. مهمترین موضوع مورد بحث در این برنامه این هست که شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که محدودیت ها بالای سفر مقامات طالبان را کمتر ساخته تا آنها بتوانند برای مذاکرات صلح به بیرون از افغانستان سفر کنند. گزارش ها مطالب دیگر هم در این برنامه جا دارند. برنامه های زن و زندگی و هوای تازه هم در نیمه دوم برنامه پخش خواهد شد. و اما در آغاز سرویس خبری این ساعت با جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که محدودیت‌ها بالای سفر مقامات طالبان را کمتر ساخته تا آنها بتوانند برای مذاکرات صلح به بیرون از افغانستان سفر کنند. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان با مخالفان مسلح در ولسوالی دعاب ولایت نورستان از شام روز گذشته تا حالا ادامه دارد. و وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی میگوید باید یک راه بیرون رفت از بنبست موجود میان تهران و جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای این کشور پیدا شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که محدودیت‌ها بالای سفر مقامات طالبان را کمتر ساخته تا آنها بتوانند برای مذاکرات صلح به بیرون از افغانستان سفر کنند. دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد فهرست محدودیت‌هایش بالای اعضای گروه طالبان را تجدید کرد. قطعنامه صادر شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان از حکومت افغانستان خواست تا در همکاری نزدیک با شورای عالی صلح نام‌های افرادی را که در فهرست سیاه جا دارند ولی حضورشان در نشست‌های مربوط به مذاکرات صلح ضروری است برای اقدامات بعدی و سازمان ملل متحد ارائه کند. در فهرست تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد نام 132 شخص و 4 نهاد شامل می‌باشد. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان با مخالفان مسلح در ولسوالی دعاب ولایت نورستان از شام روز گذشته تا حالا ادامه دارد. غلام‌الله نورستانی قماندان امنی نورستان بر رادیو آزادی گفت که در اثر این زد و خورد 3 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده اند و از حکومت مرکزی خواست تا به خاطر پایان بخشیدن به این درگیری آنان را کمک کند. از سوی دیگر یکی از سخنگویان طالبان گفته است که در این درگیری به نیروهای دولتی تلفات را وارد کرده اند، ادعایی که از سوی مقام‌های مسئول در این ولایت رد شده است. رئیس جمهور آلمان دیروز وارد افغانستان شد تا به مناسبت کریسمس با ساکر و کارکنان امدادرسانی این کشور دیدن کند. یوخم گوک با سربازان آلمانی و دیگر ساکر آن کشور در شهر مزار شریف ولایت بلخ دیدار و ملاقات کرد. رئیس جمهور آلمان گفته است که می‌خواهد تصور واقعی را از وضعیت افغانستان جنگ زده به مردمش ارائه کند، زیرا به گفته وی مردم آلمان از خبرهای پیشرفت در این کشور نه، بلکه از خبرهای تلفات و کشته شدن سربازانشان شنیده‌اند. باشندگان ولایت جوزجان، فاریاب و سرپل از قطع برق در ولایتشان شکایت دارند. آنان میگویند که از 3 روز به این سو برق ندارند. انجینیر غلام سخی رئیس برق ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت که این پرچوی به خاطر آنچه که مشکل تکنیکی در یک بلاک دستگاه برق وارداتی ترکمنستان خوانده می شود رخ داده است. وی میگوید که تا اکنون روشن نشده که این مشکل چه وقت مرفوع خواهد شد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 52 افغانی و 45 پول، 1 یورو 68 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 84 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 536 افغانی. رادیو آزادی. وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی میگوید باید یک راه بیرون رفت از بنبست موجود میان تهران و جامعه جهانی بر سر برنامه‌های هسته‌ای این کشور پیدا شود. خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از صالحی گزارش داده که گفته است دو طرف به توافق رسیدند که بنبست جاری را پایان دهند. صالحی پیشنهاد خاصی را برای پایان دادن به این بنبست ارائه نکرده و این را هم نگفته که چه زمان مذاکرات میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان ادامه خواهند یافت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولان گفته است در صورتی که تهران درباره مذاکرات جدی باشد، واشنگتن آماده است تا مذاکرات را ادامه بدهد. مخالفان سیاسی حکومت مصر در نظر دارند امروز هم تظاهرات گسترده ای را بر علیه مصوبه جدید قانون اساسی این کشور که از حمایت اسلام گرایان برخوردار است برا بیاندازند. آنها میگویند این مصوبه حقوق دموکراتیک همه مصری ها را تضمین کرده نمیتواند. مخالفان حکومت همچنان ادعا دارند که در دور نخست همه پرسی بالای مصوبه این قانون به روز شنبه تقلب شده است. حزب اخوان المسلمین که حامی رئیس جمهور محمد مرسی است میگوید در دور نخست همه پرسی حدود 57% مصری ها رأی مثبت دادند. در یک انکشاف دیگر، لوی سارنوال مصر که کمتر از یک ماه پیش توسط رئیس جمهور گماشته شده بود، استعفای خود را پیشکش کرده است. اوایل دیروز صدها تن از سارنوالان در پشت دفتر لوی سارنوال طلعت ابراهیم در قاهره مظاهره اوایل دیروز صدها تن از سارنوالان در پشت دفتر لوی سارنوال طلعت ابراهیم در قاهره مظاهره کرده و خواستار استعفای وی شدند. قرار است روز یکشنبه آینده شورای عالی قضات مصر پیشنهاد استعفای لوی سارنوال را بررسی کند. و اسرائیل پلان اعمار شهرک‌های یهودی نشین را در شرق بیت المقدس تصویب کرد. یک کمیته وزارت امور داخلی اسرائیل دیروز اعمار 1500 آپارتمان جدید را در منطقه رام شلومو تصویب کرد. تصویب اعمار ساختمان‌های جدید جزء پلان است که اسرائیل به انتقام از ارتقای موقف اداره فلسطینی در اجلاس اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرده بود. سخنگوی اداره فلسطینی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفته است که رهبری فلسطینیان برای جلوگیری از اعمار این شهرک ها به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه خواهد کرد. از توجهتان یک دنیا تشکر.
خبرهای افغانستان و جهان را از جمشید حبیب‌زاده شنیدید. ساعت 11:06 با وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت از این رویدادها می‌شنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که محدودیت‌ها بالای سفر مقامات طالبان را کمتر ساخته است. بریتانیا 250 سکه تاریخی افغانستان را دوباره به موزیم ملی در کابل برگشتاند. مقامات در هرات شکایت دارند که با تعداد کمی ماموران پلیس امنیت این شهر را حفظ کردن نمیتوانند. در پهلوی گزارش‌های دیگر برنامه هوای تازه را هم با شما داریم و در برنامه زن و زندگی از خانم درباره روز عروسیش میپرسیم.
فقط دو جوره کالا برای مکدوزم باشیم پیش کالای استرس زری بود. ما را دادن مکدوز خیستم چادری در سر مکدوز یک شالک سر به پرتای شالک های زری دار. خیستش با بری خلاص. نه تلا بود نملا.
عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند. امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. 11:08 به وقت افغانستان است. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که محدودیت‌ها بالای سفر مقامات طالبان را کمتر ساخته تا آنها بتوانند برای مذاکرات صلح به بیرون از افغانستان سفر کنند. دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد فهرست محدودیت‌هایش بالای اعضای گروه طالبان را تجدید کرد. خطرنامه صادر شده از شورای امنیت ملل متحد همچنان دیروز از حکومت افغانستان خواست تا در همکاری نزدیک با شورای عالی صلح نام‌های افرادی را که در فهرست سیاه جا دارند ولی حضورشان در نشست‌های مربوط به مذاکرات صلح ضروری است برای اقدامات بعدی به سازمان ملل ارائه کند. در فهرست تعذیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد نام 132 شخص و 4 نهاد شامل است. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد گفته است این خطرنامه که با حمایت ایالات متحده آمریکا پیشنهاد شد، محدودیت‌های قبلا وضع شده بالای سفر طالبان را کاهش می‌دهد. این شورا در حال چنین تصمیم را می‌گیرد که بر اساس گزارش ها قرار است نماینده‌های حکومت افغانستان، طالبان و گروه‌های دیگر در جریان هفته جاری در فرانسه با هم ملاقات کرده و درباره آینده افغانستان حرف بزنند. نظر وحید مژده یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان را که از مسائل مربوط به مذاکرات صلح آگاهی کافی دارد در همین مورد پرسیدم. آقای مژده چنین گفت:
زمانی که اولین بار نماینده‌های طالبان ازش شدند که با کیوتو در ژاپن برن برای مذاکرات به دعوت یک پانتون، تقاضایی که صورت گرفت برای اینکه به صورت موقت این افراد اجازه مسافرت بیابند زمان گرفت و زمان سپری شد تا بالاخره این کار صورت گرفت. در رابطه با سفر آقای مولوی شاهبودین دلاور و یک دوست دیگش که هر دو باید از قطر به پاریس میرفتن هم زمان بسیار سپری شد و چند بار تقاضا شد تا بالاخره این فرصت میسر شد تا اینا به اینا مجوز صادر شد تا به پاریس سفر بکنند. و حالا هم سازمان ملل متحد قصد داره که در آینده نچندان دور یک نشستی را در ترکمنستان دایر بکنه که باز هم دو تن از نماینده های طالبان باید از قطر به اونجا مسافرت بکنند. هر بار گرفتن مجوز از شورای امنیت سازمان ملل متحد و یک جا شدن همه اینا و بعد از او هم بحث ها و صحبت ها زمانگیر بود. بنابراین من فکر میکنم که شورای امنیت سازمان ملل متحد در این رابطه قدم خوبی را برداشت، به خاطر اینکه زیاد این مسئله این پروسه طولانی نشه و با زمانی که در جای قرار باشه مذاکرات صلح صورت بگیره با آسانی اینا بتونن به اونجا سفر بکنن بدون اینکه محدودیت های باشه و یا گرفتن مجوز زمانگیر باشه مثل که تا کنون بوده.
آیا مشخص شده که کدام یکی از مقامات طالبان در جلسه پاری شرکت خواهد کرد؟
بله، مولوی شهاب‌الدین دلاور از قطر به اونجا رفتن و همچنان کسی دیگه یکی از دوستای دیگه است به نام آقای محمد نعیم وردک که این دو نفر در پاریس در کنفرانس پاریس قرار بود شرکت بکنن و مجوز برشان گرفته شد.
به اساس گزارش های جلسه یک جلسه مثل یک کنفرانسی است که بالای بعضی مسائل افغانستان بحث میشه و مذاکرات مستقیم ممکن است برگزار نشه. آیا در همچون یک وضعیت انتظار مذاکرات دو طرف را در حاشیه این کنفرانس دارین شما؟
بدون شک. ببینین کسانی که این قسم کنفرانس ها را دایر میکنن هدفشان فقط این نیست که در همون جلسات رسمی کنفرانس اینا صحبت بکنن و بعد از او از هم جدا باشن. بدون تردید افغان ها هستن و اینا همه افغان هستن و هم دیگر آشنایی دارن از در گذشته و اگر نداشته باشن این فرصت بسیار خوبی بود که در جلساتی که مثلا در میمانی هایی که دایر میشه و یا در جاهایی که برای دیدن جاهای دیدنی شهر اگر اینا پروگرامی باشه برای دیدن، خب طبیعی است که اینا با هم میرن و این فرصت خوبی است برای که با هم دیگر نزدیکتر آشنا بشن و با هم صحبت های داشته باشن. این صحبت های آشیاری هم البته صحبت های رسمی نخواهد بود، اما به هر حال برای صحبت های رسمی آینده که به اصطلاح ترک 1 گفته میشه برای اون زمینه بسیار خوبی را میتونه مساعد بسازه.
آیا نظر به همین گفته های شما انتظار دارین که طالبان یا در آینده نزدیک حاضر به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان شوند؟
با حکومت افغانستان اونا موقفشان نیست که مذاکره نمی کنن. اونا میخواهند که اول با امریکایی ها مذاکره بکنن، یعنی مسئله اشغال افغانستان را که اونا تعریفی از اشغال دارن میخواهند این مسئله را با امریکایی ها مطرح بکنن.
یعنی ای دادار با معذرت آقای مجدیانی، ای دیدارهای حاشیه‌ای که در حاشیه کنفرانس ها میشه بین مقامات طالبان و حکومت افغانستان، این تاثیرگذار روی از این نمیتونه باشه که مذاکرات مستقیم و رسمی بین دو طرف آغاز شوه؟
نه خیر، تا زمانی که این مسئله حل نشده باشه هر نوع مذاکره طالبان با حکومت افغانستان به معنای این است که قراردادهایی را که حکومت افغانستان با آمریکا امضا کرده یا با کشورهای دیگه امضا کرده طالبان همه را مشروع میدانند. این مشکل طالبان به خاطر این مسائل هم هست که اونا حاضر نیستن با حکومت افغانستان مذاکره بکنن، زیرا این قراردادها را حکومت افغانستان به قول طالبان در حالت اشغال امضا کرده و ارزش نداره، مثل که مجاهدین در گذشته عین این موقف در زمان جهاد علیه اتحاد شوروی داشتن.
وحید مژده یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی را شنیدید درباره اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که محدودیت ها بالای سفر مقامات طالبان را کمتر ساخته تا آنها بتوانند برای مذاکرات صلح به بیرون از افغانستان سفر کنند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی همروی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. بریتانیا دیروز 250 سکه تاریخی مربوط به افغانستان را به افغان‌ها برگشتاند. در بین سال‌های 1960 و 1970 میلادی این سکه ها را شماری از باستانشناسان برای مطالعه به بیرون از افغانستان برده بودند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
این یک اقدام بسیار نیک از جانب دولت انگلستان است و در گذشته هم ما خوشبختانه یه مت موارد را به خاطر داریم. مثلا در دنمارک چند سال پیش یک قاچاقبر یک تعداد آثار تاریخی افغانستان که میخواست به اصطلاح انتقال بده، وقتی او را گرفتن و حکومت دنمارک او آثار را ضبط کرد و به افغانستان سپرد. ما بسیار سپاسگزار هستیم که دولت انگلستان هم همچو کار را کرد. خوشبختانه که یک تعداد کشورها متوجه از این امر هستند و ما بسیار سپاسگزار هستیم که هر گونه آثار تاریخی ما که به صورت غیر قانونی و به صورت دزدانه از کشور بیرون میشه او را با ما دوباره مسترد میکنند.
در گزارش که بر ما یا معلوماتی که بر ما رسیده ایست که میگه این سکه های طلا در سالهای 1960 تا 1970 بر خاطر تحقیقات روی این موضوع یا مطالعه روی ازو به بریتانیا سپرده شده بود. حالا سوال دیگه است که چرا دمقدر مدت حکومت های ما امی موضوع را دنبال نکردن و نپرسیدن که امی 250 سکه قدیمی را دوباره مسترد کنند که حال مسترد کرد؟
واضح است که حکومت هایی که آمدن و مستقر شدن بعد از این واقع که این سکه ها برای تحقیق سپرده شد، برای از اونا شاید مسائل بقایشان و استحکامشان و اینا مسائل مطرح بوده. به نظر ما زمامدارانی که یکی پس از دیگری بعد از این واقعی واگذاری از سکه ها برای تحقیقات روی کار آمدن، یا اونا اصلا آگاهی کامل از این مسائل نداشتن و یا این که اگر آگاهی هم داشتن فکر کردن که خب بیه یک مسئله بسیار کوچک است.
آقای نورانی گفتین که این سکه ها از طلا ساخته شده، همونطور است؟
از اونه که در خبر ما شنیدم سکه های طلا است. خب شما خبر دارین که فقط اونمو سکه های طلا و نقره، چون از فلزات نجیبه هستن اونما باقی میمانند.
یک موضوع دیگه ای که امی سکه ها که روی از این مطالعه صورت گرفته، اتون شما معلومات دارین که با کدام هدف فرزن مورد مطالعه قرار گرفته؟ یعنی چی مشخصات از این تشخیص میدادن یا مطالعه میکردن؟
خدمت شما باید عرض کنم که من دقیقا در جریان نیستم. در اون سالا شاید ما در افغانستان نبودیم که ای را تحویل دادن که مطالعه شوه و اینا. خب به هر صورتش خوشبختی است که بر میگرده به کشور. و ما یک چیزی که خدمت شما میخواهیم عرض بکنم ایست که بحمدالله موزیم ملی ما بسیار فوق‌العاده در رأس شمع توری قرار داره. سکه های فراوان امیال هم در موزیم ما هست. این سکه ها بخیر میاید.
حالا خب همین مسائل تا حد از کشورهای دنمارک و بریتانیا و ناروی و بعض کشورهای دیگه دوباره مسترد کردن، اما موضوع دیگه است که آیا چقدر تأمین امنیت ای آثار از آل بابات مطرح است؟
من ایره با اطمینان بر شما میگم که موزیم ما در مسئولیت کامل قرار داره و موزیم کلانتر در جوارش که یک قطع زمین بسیار کلان است او هم آباد میشه. از او خاطر خاطرتان جمع باشه که نه تنها این آثاری که فعلا در اختیار دولت افغانستان قرار داره، این دیگه انشالله بادسی در دستبرد که دزد و جنایتکار و قاچاقبر قرار نداره و این سرمایه ملی شما کاملا محفوظ خواهد.
جلال نورانی مشاور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی را به شما داریم و همچنان برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. مسئولان پلیس در ولایت هرات از کمبود نیروهای امنیتی و نبود تجهیزات لازم برای تأمین امنیت شکایت میکنند. آنان میگویند این ولایت با داشتن حدود 3 میلیون نفوس کمترین پلیس را نسبت به سایر ولایات افغانستان دارد. شاپور صابر همین موضوع را در هرات بررسی کرده.
مسئولان پلیس در ولایت هرات در غرب افغانستان میگویند کمبود پلیس در این ولایت به اصطلاح درجه اول افغانستان کارشان را با چالش‌های گوناگون روبرو ساخته است. این نخستین مرتبه نیست که مسئولان محلی در این ولایت به این نکته اشاره کرده و از مسئولان مرکزی خواهان افزایش نیروی امنیتی به خاطر تامین امنیت این ولایت میشوند. جنرال سید عبدالقفار سیدزاده، قمندان امنیه ولایت هرات، کمبود نیروی امنیتی در این ولایت را بزرگترین چالش فرارای کار نیروهای امنیتی مطرح می کند. کمبود پلیس در تشکیلات این ولایت به حد نگرانی مسئولان امنیتی این ولایت را برانگیخته است که در تمام ساعات این ولایت غربی افغانستان حدود 600 پلیس مصروف تامین امنیت و وظایف دیگرشان هستند. قمندان امنیه ولایت هرات در حالی از موجودیت 600 پلیس در هرات سخن می زند که به گفته آن ولسوالی شندن در فاصله 120 کیلومتری جنوب شهر هرات به مانند یک ولایت درجه سوم افغانستان است.
ولی برای 3 میلیون نفر ما بسیار یک پلیس عادی کمتر 600 نفری را در اختیار داریم که او هم در ده وظایف دیگر توظیف است که نه از نظر اصول کاری نه از نظر مسلک در کل دنیا برای هر 1000 نفر 5 الی 7 نفر ارائه خدمات امنیتی میکنند که در کمترین کشوری که غریب است اقتصادش پایین است 5 نفر و در کشورهایی که چی بیشتر داره امکانات تا 7 نفر ارائه خدمات امنیتی میکنند.
اظهارات مسئولان پلیس در حال مطرح می شود که گروه های کوچک 10 و 20 نفری از مخالفان مسلح دولت در چند ولسوالی مختلف این ولایت هر از گاهی ناامنی‌های را به وجود می آورند. کارشناسان در ولایت هرات می گویند کمبود نیروهای امنیتی سبب شده است که برنامه برای سرنگونی این گروه ها در این ولایت صورت نگیرد. بعد از انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان در بخش های از ولایت هرات، طوری که قمندان امنیه هرات می گوید مقامات مرکزی وعده داده بودند تا روی افزایش نیروهای امنیتی و تجهیزات لازم توجه کنند، ولی تاکنون این مسئله حل نشده باقی مانده است. با همه اینها ولایت هرات در غرب افغانستان از ولایات نسبتاً امن این کشور به شمار می رود، ولی ولسوالی شندن در جنوب، پشتون زرقون در جنوب شرق و ولسوالی کشک کنه در شمال این ولایت از ناامن‌ترین مناطق به حساب می آید. با آنکه از چندی به این طرف در ولسوالی شندن نیروهای تحت نام پلیس محلی کار خود را آغاز کردند، ولی با آن هم تهدیدهای امنیتی در این ولسوالی وجود دارد. مسئولان امنیتی به تازگی 50 پلیس محلی را به ولسوالی پشتون زرقون، یکی دیگر از مناطق ناامن، موظف کردند تا بتوانند از این طریق فشارهای زیادتر را به مخالفان دولت وارد کنند. شاهپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
هرات ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 بشنوید. مدت پیش دختری به نام انیسه در ولایت کاپیسا به قتل رسید. اکنون شماره دیگر از فعالان زن در ولایت کاپیسا از این بابت نگران هستند و میگویند که امنیت خود آنها نیز در خطر است. مقامات گفتند آنها تلاش میکنند تا حراس های مردم در این خصوص رفع شوند. انیسه یکی از متعلمین و کارمندان رضاکار یکی از مؤسسات در حدود 2 هفته پیش از سوی افراد مسلح کشته شد. احمد هنایش از ولایت کاپیسا گزارش می‌دهد.
شماری از ساکنان ولایت کاپیسا می‌گویند پس از حمله مسلحانه و سوی قصد به جان یک دختر جوان و متعلم مکتب، روحیه زنان و دختران فعال اجتماعی در این ولایت رو به تضعیف گذاشته است. این تعداد از ساکنان ولایت کاپیسا به این باورند که اوضاع حاضر نشان دهنده آن است که آزادی‌های سالم، مسئولیت‌های اجتماعی و حقوق زنان و دختران با محدودیت روبرو شده است. خلیل الله صافی، استاد پانتون و از فعالان جامعه مدنی در ولایت کاپیسا میگوید اگر در زمینه رسیدگی به مشکلات فعالان جامعه مدنی از سوی دولت توجه صورت نگیرد، نگرانی‌ها همچنان ادامه خواهد یافت.
بعد از قتل انیسه در ولایت کاپیسا زنان صدمه روحی و اجتماعی دیدن و فعالان جامعه مدنی یک نوع روحی منفی دارن، چون انیسه به شکل بسیار نامردانه و به شکلی که بی‌رحمانه به قتل رسید که از یک طرف مسئولیت امنیتی یعنی مسئولیت فیزیکی اینا باید در نظر گرفته شون، تامین شون، بالاخره اینا بتونن خوبتر کار کنن و روحی خوب، روحی مثبت زنان رضاکار داشته باشن تا کار بکنن در بخش جامعه مدنی و نیز در بخش فعالیت حقوق زن.
اما مقامات دولتی ولایت کاپیسا میگویند در مورد واقعه حمله مسلحانه و سوی قصد به جان انیسه همه ارگانهای دولتی رسیدگی مناسب و لازم داشتند و برای مسئولیت فعالان جامعه مدنی و زنان و دخترانی که بیرون از خانه کار میکنند تدابیر جدی را به اجرا میگذارند. مهراب الدین صافی والی کاپیسا در این مورد به تازگی به رادیوی آزادی گفت:
خلوم متاثر هستیم، در این شکل نیست و ما در راستای اقدامات داریم که باید در آینده همچو اعمال تکرار نشوه و ما تماما تدابیر و چیز امکاناتی که در اختیار داریم همه ارگانهای کشفی و امنیتی خود اونا را وظیفه دادیم که باید زندگی مردم ما ایج مسئول باشه، خاصتا باز خانمهای ما، خواهرای ما که ما زیاد تلاش داریم که باید بر از اونا اذیت و آسیبی نباشه. در این راستا تلاش های ما چیران دار.
وقوع حمله مسلحانه و کشته شدن انیسه در ولسوالی حصه دوم کوهستان پرتاب با حملات راکتی بر مرکز آموزشی دختران قابله در این ولسوالی و کشته شدن یک زن در منزلش در ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا که وی در مقر این ولایت در محمود راقی وظیفه دولتی داشت از موارد خشونت‌های شدید در برابر فعالیت اجتماعی زنان در ولایت کاپیسا است که با باور برخی از آگاهان مسائل اجتماعی ادامه این وضعیت نگرانی های ناشی از افزایش خشونت در برابر زنان و دختران فعال اجتماعی را بیشتر می سازد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
در گزارش از حنایش شنید که نگرانی ها میان زنان و دختران فعال در ولایت کاپیسا پس از کشته شدن یک دختر به نام انیسه افزایش یافته است. انیسه یکی از متعلمین و کارمندان رضاکار یکی از مؤسسات در حدود دو هفته پیش از سوی افراد مسلح کشته شد.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.
بله، چشم برای نامه های قشنگ شما هستیم. قلم و کاغذ گرفته نامه قشنگ با ما بنویسین، نظریات و پیشنهادات خود را در این نامه بگنجانین، چون نظریات شما و پیشنهادهای شما در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را کمک میکنه. حالا از همکارم مصطفی بشارت میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مسائل چاپ شدند.
کشته شدن 10 دختر خردسال در انفجار سرگلوله یک راکت در ولایت ننگرهار موضوعی است که بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل روی آن تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی محور در صفحه نخستش مطلبی را تحت عنوان از چپرهار تا منار جنت به نشر رسانده است. در ادامه این مطلب آمده است که 10 خانواده در قریه شعیب دولتزه چپرهار ننگرهار برای پختن نانشان آذوقه ندارند، زیرا اطفالی که به هدف جمع‌آوری این آذوقه به بیرون رفته بودند دوباره به خانه بر نگشتند. روزنامه همچنان در ادامه مطلب زندگی خانواده این اطفال را به تصویر کشیده و نوشته است: بالشت و دوشک هایی که این اطفال روی آن می خوابیدن اکنون به فامیلی این اطفال به یک یادگار از خاطرات مبدل شده. در عین حال روزنامه به خشونت علیه زنان و رسم و رواج های این قریه اشاره کرده و نوشته است: این اطفال از رنج خشونت، بد دادن، محروم شدن از حق میراث و ده ها مشکل دیگر رهایی یافتند. روزنامه غیر دولتی ملی احساس همچنان روی امین مسئله تبصره کرده و نوشته است: تمام قربانیان این انفجار در ولایت ننگرهار اطفال بین سنین 9 تا 11 سال می باشند. به نوشته روزنامه این حادثه از زمانی رخ داده است که تیشه یک طفل که مصروف جمع‌آوری آذوقه بود با سرگلوله راکت اصابت کرده. روزنامه در ادامه مطلب نوشته است که بخشی از سرگلوله و ماین‌های منفجر نشده از زمان شورای وقت و جنگ‌های داخلی در افغانستان باقی مانده‌اند. در عین حال روزنامه به نقل از مسئولان برخی از مؤسسات ماین پاکی می نویسد: هنوز هم در محلات جنگ از ماین استفاده می شود. روزنامه همچنان در بخشی از مطلب به گزارش اخیر سازمان ملل متحد اشاره کرده که در آن آمده است تلفات ملکی نسبت به سال گذشته 28% افزایش یافته است. روزنامه دولتی هیواد نوشته است که رئیس جمهور کرزی این حادثه را تقبیح کرده و با مقام‌های محلی دستور داده تا هیئت را به هدف بررسی این حادثه به محل بفرستند. هیواد همچنان نوشته است که آقای کرزی به شورای وزیران و اداره امور ریاست جمهوری وظیفه سپرده تا به خانواده‌های این قربانیان ارچی عاجل کمک‌ها را برسانند. به نوشته روزنامه، حادثه چپرهار روز گذشته در جلسه شورای وزیران به سرپرستی مارشال محمد قاسم فهیم نیز مورد بحث قرار گرفت.
نظریات نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل. تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی را هم با شما داریم و همچنان برنامه هوای تازه در انتظار شماست که البته در نیمه دوم ساعت درست پس از فشرده خبرهای افغانستان و جهان ارائه خواهد شد. البته فراموش نکنین که تفصیل خبرها را در روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده میتونین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. چشم برای شما روی این صفحه اینترنت هستیم. حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از جمشیر حبیبزاده میشنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که محدودیت‌ها بالای سفر مقامات طالبان را کمتر ساخته تا آنها بتوانند برای مذاکرات صلح به بیرون از افغانستان سفر کنند. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان با مخالفان مسلح در ولسوالی دعاب ولایت نورستان از شام روز گذشته تا حالا ادامه دارد. باشندگان ولایات جوزجان، فاریاب و سرپل از قطع برق در ولایاتشان شکایت دارند. آنان میگویند که از 3 روز به این سو برق ندارند. وزیر خارجه ایران میگوید باید یک راه بیرون رفت از بنبست موجود میان تهران و جامعه جهانی بر سر برنامه‌های هسته‌ای این کشور پیدا شود. و اسرائیل پران اعمار شهرک‌های یهودی نشین را در شرق بیت المقدس تصویب کرد.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از جمشید حبیب زاده شنیدید. حالا هم برنامه زن و زندگی که بدن بال آن برنامه هوای تازه خواهد آمد.
زن و زندگی.
دولت هم دل شهر هم پرد تا امریکا را آباد کنه.
لحظه کم دلشه کم امزایشه.
تا زنها خودشان حرف خدا نخواهند، هیچ کس حاضر نیست با اونا کمک کنه.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، با آرزوی موفقیت و صحتمندی شما اینک می پردازیم به معرفی داشته های این برنامه زن و زندگی. در این برنامه درباره رسم و رواج بردن جهیز دختران و اینکه نبردن جهیز از سوی دختران به خانواده شوهر چی مشکلاتی به بار می آورد گپ هایی داریم.
خوشش زیاد تا نمی دادی خدا در دخت کسی اولاد که تخمر خوبیست لو ازش خراب است نیشه فخانه بستر است.
با ما باشید. افغانستان یک کشور سنتی و متشکل از اقوام و قبایل مختلف می باشد که بیشتر مردم آن پابند رسم و رواج های حاکم در این جامعه هستند. در بیشتر موارد موجودیت این گونه رسوم و عنانات ناپسند زنان را بیشتر از دیگران متضرر می سازد. بردن جهیز و یا اشیا و اجناسی که از طرف خانواده عروس تهیه می شود در افغانستان زیاد رایج است. در بیشتر مناطق این کشور وقتی یک فامیل دخترش را به شوهر می دهد مجبور است برای او جهیز تهیه کرده و بعد از عروسی به خانه شوهرش بفرستند. اما ایده‌ای از خانواده ها به علت ضعف اقتصادی و یا علل دیگر نمی توانند برای دخترانشان جهیز آماده کنند که این کمبود می تواند برای همیشه سبب طعنه به دخترانشان شود. از سوی دیگر تهیه جهیز دختران اکنون مصارف گزافی را در پی دارد که در میان خانواده ها مشکل آفرین شده است. این که چطور در گزارشی که تهیه کردم و با صدای یکی از زنان آغاز می شود توضیحات بیشتر از در این بار.
ترجمه که می شد فامیل داماد نان می کرد و چی می کرد مزر و روز یک چند جوره کالا بوده آلوانه نبود که یخچال باشه مثلا جارو برقی باشه و فلانی باشه. یک هم جوره که کالا بوده نمی بسترق ظرف اما می داد نمی داشتی چی که پادگه ایش نبود. خودش پاچه هم می دوخت به خوشوی خود برای ای ورش برای بچه ورش برای زیش برای زیش اسمال می دوخت و یکن به داماد می دوخت سر کدواندی بوده او رو کلش هم می دوختی زجوری خودم کلش خامک می دوخت خوبی خانه می دوختن پیشا سایی که جز زیاد می گره باز می گره خانه فلانی آباد که نقدر جز آورده بگو یک خانه شاباد باز این خوش و خیل شیخ بگفتی از خودم از خانه خودم بگو آباد.
صدای محبوبه باشنده 40 ستون کابل را شنیدید که تقریبا بیشتر از 40 سال قبل عروسی کرده است و می گوید در سالهای قبل به خاطر خاطر تهیه جیز دختران آنقدر مصرف زیاد نبود و خانواده ها به اندازه توانشان برای دخترانشان جهیز تهیه می کردند. سکینه باشنده ولایت کاپیسا زن دیگر است که از رسم و رواج جهیزیه در چند سال قبل و اینکه خودش در آن زمان چگونه جهیز برایش تهیه کرده بود می گوید.
منطقه ما پیش فقط چی می دوختند؟ از این تاپایی که نیست صندوق استرس تاپا تاپا. از اون ما خود ما دوختیم. بعدش می کندم سر تخت خود شیطه دریشی می دوختم تاپایی. بعد می کندم ریشکلیم. اون ما پی جنجال بود. مثلا پایین و پایین شش رو پتارش می گرفتی. این رقمی آمد می ششتی می دوختی. دگراف دازار پا مرد پردر مرد جامد دادود. فقط دو جوره کالا برای مکندازم باشیم پیش کالای استرس زری بود. ما را دفن مکندازم خیست خوچالری در سر مکندازم یک شلک سر بپرتای شلک های زری دار. خیستش بابریم خلاص. نا تلا بود نملا. آلب بود مردم آره تکه تکه می سازن.
با گفته تعدادی از مردم اکنون رسم جهیز بردن دختران به خانه شوهر نسبت به سالهای قبل تغییر کرده است. این که حالا چی تغییرات در بردن جهیز دختران نسبت به چند سال قبل دیده می شود در این باره میرویز باشنده ولایت کابل توضیحاتی دارد.
میل دختر بچه را پیش از عروسی مجبور می سازد بیا که بریم به خرید جهیز. چودی بگی و گوشواره بگی و چمکلی بگی و توق بگی. غیر از اینکه بر خود دختر 20 جوره 30 جوره لباس می گیرند به خیش قوم از دختر به خیش قوم بچه لباس میخرن که ما سیالی داریم شریکی داریم فلانی با ما آورده بود باز بعد از اون میبرش در چینی فروشی بعد از عروسی سعی کنی که کلان یک موتر لوری را جس پر کرده میاره چند تخت قالین این ماشین کالاشویی یخچال تا تناب کالا بکس است بکس است بکس است کایران بونی فامیل دختر بسیار دیگه افتخار میکنه که اینه ما جس آوردیم در حالی که پسر از بچه میگیرن از داماد کو داماد او ابدی دیگه قزار میمونه به نظر من بسیار یک کار خراب است مهمی نیست که چه رقم جس بیاره باید از دختر پرسان شوه که بچم آیا تو رضایت داری نداری او دختر بیچاره در قدم اولش خبر نیست که چند فروخته شده که خودش یک خوشونت است ما از فامیلای محترم خواهش میکنیم که با این کارشان دخترشان هیچ وقت خوشبخت نمیشه
میرویس میافزاید بسیاری از خانواده ها خوشی اولادشان را مد نظر نگرفته صرف پولی را که از داماد میگیرند با آن فکر میکنند میرویس گفت که بیشتر خانواده ها کوشش میکنند همان جهیزی که برای دخترانشان میخرند نسبت به دختران اقارب و دوستانشان بیشتر باشد تا مردم برایشان بگویند که فلان کس در جهیز دخترش بسیار کالا، فرش، ظرف و طلا خریده بود. از سوی دیگر تهیه جهیز برای دختران در میان دختران ترکمن نسبت به همه اقوام در این کشور بیشتر است. تویانه یا قلین دختران ترکمن از 10 لک افغانی تا 60 لک افغانی بوده که نقدن از داماد اخذ شده و مقدار آن صرف جهیزیه دختر می گردد. شهناز یک تن از زنان ترکمن درباره رسم و رواج جهیز دختران ترکمن می گوید.
قلین بلند به خاطر است که جهیز می تر از قالین گرفته تا پردای قالین، بالشتای قالینچه‌ای، پردای عادی که خود دختر با دستای خود می دوزه و یا قالینایی که می بافه سر پرده یا است که می کنه. چند جوره لباس است؟ 10 جوره، 15 جوره، 20 جوره. مگر تکای بسیار قیمتی. امی یک الماری که بسیار مقبول است که در این الماری خینه، صابون، سامان آرایش، لباس کلش قاد کرده منظم در این مانده میشه. امی لباس هایی که یک مقدارش در الماری مانده میشه چند جوری ازی به شکل در اطراف خانه میخ زده میشه و در میخ تار از یک کنج خانه به دیگر کنج خانه توسط تار از یک میخ به میخ دیگر که وقت واسه میشه سر امی تار لباس ها انداخته میشه. دختر یک لباس بسیار مقبول از خانه پدر خود میاره که شکل قصبه میگن که بسیار مقبول جور میشه با چادرهای ابریشمی رنگ و رنگ و نقره فرش ظرف که در اتاق دختر است همش مربوط به دختر است که دختر جیز آوردم.
شهناز همچنان افزود زمانی که دختران ترکمن عروسی شده و به خانه شوهر میروند بعد از 10 روز به کار قالین بافی شروع کرده تا به گفته وی همان پولی را که به خاطر جیزیش مصرف شده دوباره از طریق قالین بافی پیدا کنند.
دو روز سه روز بسیار که باشد 10 روز اگه دختر در اتاق خود می باشد وقتی که مراسمشان ختم شد دختر به سر کارگاه قالین میره و شروع میکنه از همون قالین که اگر نام گذاشتن برش نقشیش برش میدن میبافن و اگر کارشان نیم کله بود همراه فامیل داماد شروع میکنه خوشوش باشه ننوش باشه خانمی برایش باشه شوهرش باشه شروع میکنه با قالین بافتن.
به همین ترتیب چند پیش زنی در ولایت غزنی به خاطر نبردن جهیز و طعنه و کنایه‌ای که از این بابت از سوی خانواده شوهرش شنیده است دست به خودسوزی زده بود. خواهر این زن که همراه با او به خاطر تداوی به شفاخانه سوختگی استقلال به کابل آمده بود در مورد خواهرش گفت:
ای شریم خود سوختم نه خودش وقتی عروسیش که بود خرج مصرف کوکو گرفت دیگه که مود اینجا رفت آمد نبود دت دم لازم تا نم داد شویشم نبود دت دیگه این گفت از یار که خمر خوبیس پدر جات مصرف
مصرف شه کوکاش گرفت. هرچی مصرفم بود زیادیت داشت. جز میز هیچ چیز نداد. هیچ چیز برش تیار نکرد. وقتی که روسی کلای داماده ایش ندوخت. ندوخت اگره داشت. او را مگه چی مگه ایش نون نداد. نگه ایچی مده خب چو بروش رفت. خوشوش زیاد تا نمیداد دیگه مو بود خدا در داخت. تا زیالت که تخمار خوبیست. اولی وزش خراب است نه شفاخانه بستر است. کلی جانش سخته. رویش گردنش دلش پایاش کلی سخته. اولاد نداره. چهار سالم چه که روسی کرده.
حاجی نورالدین باشنده دهمزنگ کابل میگوید رسم و رواج های ناپسند مثل جیز بردن دختران همش کارهای نمایشی بوده و میتواند آینده اولادها را با جار جنجال های مواجه بسازد.
جدای های فامیل ها میشه و بخت مدت تا بچه و دختر که شاه و روس میباشه بین از اونها کشیدگی ها برابر میشه. وقتی که دوستی انسان میکنه بعد دختر خود به سرفراز در خانه بختش رایی کنه که سوار باعث تانه خوری و دختر نشه که خوشوش بگه که بابه تو کد ننهش بگه که جیز دو سر رای تو کد کشیدگی ها پیدا میشه بدبختی ها پیدا میشه. ما هفت تا دختر به شوهر دادیم به اختیار خانه بچه خیل گذاشتیم. مثلا توی دختر قوم خیش ولوس قریه را نان نمیتم. اگر نان بتم شاید به بچه خود نان بتم. تو یا نخو یک شش پولی شرام که ما گرفته باشیم سر هفت تا دختر. ولی جیز چیزی که از توانم شده از قدرتم شده مادرشان برشان تهیه کرده برشان داده.
اما در شماره از مناطق و ولایات افغانستان رسم جهیز دختران و اخذ تویانه گزاف در آن مناطق کمتر شده است. این که چطور در این باره شکریه باشنده ولایت میدان وردک که خود نامزد است میگوید.
خودم نامزد هستم. در فامیلای ما قسم رواج است که به دختر خود خودشان میگیرد. دلشان طلا گرفت، کالا گرفت، جنس گرفت یا نگرفت و ندر به خود فامیل است. همین در وسط قوم ما در وسط فامیلای ما متعهد حد پیمان کردن کمه قسم باید باشه. یکی در عروسی هم در هتل اگر کنن دو لک یا سه لک جریمه است کسایی که بکنن. فعلا همین یک دو تا قالین گرفتم ماشین کالاشویی. خب لباس زیاد نمیگیرم چون بگم بودش روز بر روز تغییر میکنه.
خانم شکریه میافزاید قبلا در خانواده آنها نیز جهیزیه زیاد رواج داشت و هرگاه دخترانی که جهیز کمتر به خانواده شوهرانشان میبردند مورد طعنه فامیل شوهر قرار گرفته و حتی به جدایی دختر پسر تازه عروسی شده می انجامید. به همین گونه حاجی رسول محمد طنهی باشنده ولایت خوست میگوید تویانه گزاف و مصارف جهیز دختران در آن ولایت خیلی زیاد بود، اما در این اواخر تصمیم گرفتند تا این مصارف را کاهش دهند. اینکه چرا به این کار اقدام کردند آقای طنهی در این باره میگوید.
والوار بسیار بلند رفته بود، مثل که دختر بفروشی مثل یک مال واره که چبر که قیمتش چقدر بلند است چقدر کم است به همین شکل یه موضوع جریان داشت. مثلا یک نفر وقتی که نامزد میشد ای امو والوار نمیتونست که پرا کنه یا پیدا کنه، بالاخره میرفت به خارج یا به ایران یا به ممالک عربی و بالاخره مزدوری کنه 5 سال 7 سال 6 سال تا 10 سال تا او پیسه را جمع کنه بالاخره این جگه بروشی کنه و صاحب فامیل شوه. با این شانس نمی بوج بود سر ما. بی تصمیم این حال گرفته شده تقریبا از 5 لا گرفته تا دل که اینه نقدر بیانه.
با توجه به این که افغانستان یک کشور اسلامی است، مسئله جهیز از دیدگاه اسلام نیز کار حتمی نبوده، بلکه مربوط به سلیقه و وضع اقتصاد هر فامیل می باشد. مولوی قیام الدین کشاف یکی از علمای دینی افغانستان در این زمینه گفت
اسلام بخاطر زن حق مهر را تعیین کرده و حق مهر هم معین نساخته که تا چه حد بوده باشه. یعنی میتونه که یک آدم در مهر مال فراوان بده، اما ای که آمدیم بنامی جهیز که حتما باید اولیاء زن بنامی جهیز چیزی را به زن بده که او را ببره به خانه شوهر و فامیل شوهر به اساس جهیز خوش شون، ای در اسلام کدام چیز معینی نیست، کدام چیز ضروری لازمی و واجبی نیست. استحسانا درست است، یک ترحم از یک عاطفه است که اگر پدر و یا کاکا و یا برادر کلان و یا اولیاء دیگر دختر چیزی را احسان میکنه امرای دختر و او را میته که به خانه شوهر ببره درست است. ولی در اسلام مجال بریزی نیست که اگر جهیز بده او زن دارش خوب باشه و شرعی باشه، اگر جهیز نداد یک کار شرعی را فوت کرده. یک قسم نیست در اسلام.
به گفته شماره از مدافعان حقوق زن در این کشور سهمگیری فعال علما، روحانیون و رسانه ها در امر کاهش این مسائل مؤثر خواهد بود. رسم و رواج جهیز، درخواست تویانه گزاف، ازدواج های اجباری و بد و بدل دختران در حالی در اکثر نقاط افغانستان رایج است که حقوق بشر و دیگر نهادهای اجتماعی که به خاطر اعاده حقوق زنان کار می کنند بر تساوی حقوق زن و مرد و انتخاب همسر بر رضایت دختران تاکید می کنند. ش شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. شاد و موفق باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، آرزو میبریم جور و صحتمند باشین. فهمین مصارف گزاف عروسی به خصوص گرفتن تویانه مانع ازدواج حدود 1 میلیون جوان در افغانستان شده؟
پس بر از میان برداشتن این فرهنگ چی شیوه های برگزیده شده؟ با گزارش مفصل ای هفته برنامه هوای تازه گوش بدین. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
عیفه جان،
بله.
قسمه که همه ما میفهمیم ازدواج یکی از مسائل عمده در زندگی جوانان میباشه.
بله، کاملا.
و جوان خانه‌خواه به فکر ازدواج میفته و این قانون طبیعت و تنازع بقاست.
بله. یکی از مشکلاتی که عمدتاً در رابطه با ازدواج در برخی از کشورهای آسیایی خصوصا افغانستان وجود داره، همین موضوع مصارف گزاف عروسی و گرفتن تویانه بلند از سوی فامیل دختر است.
و امکان داره بعد از نامزدی و عروسی دو فامیل در این مورد جار و جنجالای هم به وجود بیاره.
بله.
و از گرفتن همین تویانه بلند است که بسیاری از جوانان سالهای دراز زیر بار قرض میمانند و تا سرحدی که حتی از خیر رو میگذرند.
بله. نور احمد از ولسوالی شکردری ولایت کابل که تقریبا 1.5 سال از عروسیش سپری شده، میگه که با پرداخت تویانه بلند و مصارف عروسی تا حال از زیر بار قرض خلاصی پیدا نکرده.
خودم که عروسی کردم تقریبا 2,5 لک تویانه گرفت از پیشم، 20 هزارم برنج دیگه لباس و چیزا و واش خوصو با طلا و مان خونه داشتم یا قرض کردم یا کسی کردم همسد بس از او چی خدا پوره کردم پیسیش بعد از او تا عروسی کردم. دو از وقتی که عروسی کردم تویانه میالت گنیش سر پای استاد نیستم سهی خیلی با مشکل دیگه.
یکی از کسان دیگه که از این بابت ناراضی، سریا یک تن از معلمان مکاتب شهر کابل که پسر خود مدت میشه نامزاد کرده اما به دلیل خواستن تویانه بلند از طرف فامیل دختر نمیتونه عروسی پسرش انجام بده.
یعنی حالا فعلا ما یک پسر ما نامزاد ساختیم، پسرم خودش ماشم نداره، محصل است. یعنی باور میکنی سر ما 4000 دلار مونده، اما ما خود میران هستم که یک معلم واری آدم و یا یک دگروال واری پدر اولاد ما، او از کجا قرار 4000 دلار این تویانه گفته و این مصارف بی جای شینی خوری و دوتالم تقریبا 300 نفر و منیم بسیار کلش هم یک تکان از برای یک فامیل. میخواستم عاجل عروسی کنم، حالا وقتی که دیدم اول باید ما 4000 دلار پیدا کنم تویانه را بدم، بعد از اون باید ما عروسی کنم. یعنی خودش یک بسیار زیاد یک گزاف است و یک فامیل بیخی از پای انداختن است. آیا فامیل دیگه مجبور است بیچاره که تا 3 سال 4 سال از جای خود خستان نتونه؟
گرفتن امی تویانه یکی از جنجالای بزرگ فرارای ازدواج است که سبب بالا رفتن سن ازدواج جوانان شده. میفهمی فروزان جان؟ سنم که معسل یکی از پانتونای خصوصی است میگه برادرش به سن بلند رسیده، اما از ای که فامیلای دختر تویانه بلند تقاضا میکنن تا حال مجرد مانده.
برادر مام امیال سنش بالا رفته و منتظر کسی است که پیدا شوه و تویانه کمتر بگیره تا بتونه امرایش عروسی کنه، که حتی امی ازدواج هایی که با تویانه صورت میگیره بسیار فاجعه آمیز است و کسایی که مجرد میمانن مثل برادر مکه به خاطر نمیتونن که پرداخت کنن تویانه زیاده، حتی امکان داره که به فاجعه بره و با وجود از اینکه هر کس غریزه داره و همی جوانا باعث از این میشه که به فحشا رو بیارن.
خوب ایفا جان؟
بله.
یکی دیگه از مشکلات درخواست تویانه سنگین که به او شیربها، ولور، پیشکش، گله و غیره گفته میشه.
بله.
با گذشت زمان به ویژه در اکثر ولایت افغانستان به یک سنت و فرهنگ تبدیل شده.
اما با توجه به میزان کم فرصت‌های کاری، بیشتر جوانان بعد از نامزدی به خاطر پرداخت تویانه و مصارف عروسی سعی میکنن تا از هر طریق ممکن با کشورهای همسایه برن و تا پول کمایی کنن و عروسیشان انجام بدن.
خوب است که در این قسمت حرفا و شکایت ایده از جوانان برخی از ولایات هم که گزارشگرای ولایتی متعهد کرده با هم بشنویم.
بنده عبدالولی هستم، یکی از جوانان ولایت فرا هستیم. مشکل مهمی که داره جوانان ما همینه که به حساب جای نمیتونه مثلا دست رو بند کنه. داماد چه تویانه خیلی باله. ما فقط از دولت جمهوری اسلامی افغانستان میخواهیم که با فکر جوانان باشد.
ما مختار زاده از ولایت میدان وردک. البته از بس خاصی که بسیار تویانه میگیرن، 40000 و 50000 دلار تویانه میگیرن. چشم دید خود باید بگویم که یکی از دوستای نزدیک ما بود که تقریبا در جای بهشان زن گرفتیم که بسیار جد تویانه گرفتن. یک نیل زمینای خودم گراو کردن و یک خواهر خودم یعنی بدل دادن. اصلا بخیم مشکلاتشون بسیار زیاد شد و این بچه رفت فرار کرد به ایران رفتن. چند وقت زیاد چند سال ایماندک ایران موندک. این دختر مونده خانه مادر خود تقریبا 2-3 سالی دختر من. بعد بچه کامد به بسیار مشکلات دختر دادن. حال دختر اصلا راضی نیست و بچه هم بسیار سرزی ظلم میکنه. فانا خانوادش هم سرزی ظلم دارن. هیچ خوش نیست. روز نباشه که لب نخوره.
خدا مختار وفایی هستم، یکتن از شهروندان شهر مزار شریف و زواج که از مشکلاتی است که ما میتونیم بیشتر جوانا و مجبور میشه به کشورهای بیرون پناه ببره و به بعضی از کارهای دیگه به دست بزنه. مشکلات زواج است که اونا نمیتونه با امکاناتی که در اختیار داره زمینه های زواج رو بشن مساعد بسازه.
اسم من لیلی ماست، فارغ التحصیل سنف 12 هستم. والا همسایه ما دیگه نجرا واسه همون میگه که در طرف ما 3.5 لک تویانه است. دیگه ما خودم که از ولایت پروان هستم مقدر نیست. همسایه ما گرفته نجرا و خانم آورده 2 لک تویانه داده. ما ایران ماندیم سن ازو دیدیم. در این شرایط خراب یک جوان از کجا کنه که قد تویانه بده و قزن بگیره و عروسی هم در هتل بکنه؟ چقدر مشکلات است. بسیار قزار شده بیچاره، تو روزگارش خراب شده که تو وکی چه میال فعلا خرج زمستون خود گرفته.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید.
گپا و شکایت جوانان خوشونیدیم.
بله.
به همین منظور چند پیش وزارت امور زنان به هدف از میان برداشتن خشونت موجود علیه زنان کامپاین را راه اندازی کردند که این کامپاین از طریق راه اندازی میزای گرد، جلسات مشوره‌دهی، نشر مقاله ها در مورد حقوق زن از طریق فیسبوک بود.
بله. با گفته وزارت امور زنان، در حال حاضر به دلیل بلند بودن مصارف عروسی حدود 1 میلیون جوان در افغانستان ازدواج نکردند.
مقامات این وزارت میگن که گرفتن پول با عنوان تویانه و ولور یک نوع خشونت علیه دختراست و همین مسئله سبب شده تا شمار زیادی از دخترها و پسرها ازدواج نکنند.
بله. مشگان مصطفی معین مسلکی وزارت امور زنان میگه گرفتن پول گزاف با عنوان تویانه از سوی فامیل از لحاظ اسلامی و شرعی حرام میباشد که باید این فرهنگ از میان برداشته شود.
امروز شما میبینید که سن ازدواج به خصوص در شهرهای بزرگ در کابل خیلی سن ازدواج بالا رفته، با صدها و هزارها و میلیون ها جوان هستند که نسبت به امی مسائلی که هیچ گونه جای در شریعت اسلام نداره دختر فروشی و اینمی مسائل نمیتونن که خانواده را تشکیل بدن.
ناگفتن امانه که گرفتن تویانه تا جایی که دیده شده عاقبت خوب نداشته و پیامد او با دشواری، کینه و عداوت همراست.
بله. برخی از فعالان زن هم میگن که عده‌ای از فامیلا به خاطر دریافت پول دخترایشون در سن کم عروسی میکنن. شینکای کاروخیل، یکی از این فعالان و نماینده در ولسی جرگه، حکومت افغانستان متهم به بی‌توجهی و عدم تطبیق قانون در راستا میدانه.
در افغانستان یکی از سروی‌هایی که صورت گرفته بود یا تحقیق که صورت گرفته بود نشان میده که تقریبا 60% زنان افغان کمتر از 16 سالگی عروسی میکنه و دختری که کمتر از 16 سالگی عروسی میکنه و یک طفل است. یک طفل چطور میکنه که یک خانم خانه باشد، یک همسر یا همسفر یک کسی باشد، چطور میکنه خانه خود تنظیم بکنه؟ چون لازم میشد که یک تعداد مردم که وارخطا هستن یا مشکلات اقتصادی دارن فکر میکنه خود دختر خود را میفروشن از طریق پولی که بدست بیاره اونا میگن که امرار حیات بکنه. اون دختر با چه مشکلات روبرو میشه؟ مهم نیست. پس امی تو این است که سبب ازدواج اطفال شده و این بدترین اما پیامد امیتویان است که است.
به گفته خانم مصطفی معین مسلکی وزارت امور زنان، در قوانین نافذه افغانستان برای کسایی که در بدل دختر تویانی گزاف مطالبه میکنند 10 سال حبس پیش بینی شده.
بله.
به همین خاطر دولت مکلفیت دارد تا با تویانه که یکی از مسائل غیر اسلامی است مبارزه کنند.
دولت مکلفیت دارد که تویانه که جزء از مسائل غیر شرعی هست و غیر اسلامی هست، دولت با او باید مبارزه کنه. در ماده 24 قانون منع خشونت علیه زن آمده، شخصی که زن را به منظور یا بهانه ازدواج به فروش برساند یا خریداری یا در آنها وساطت نماید، هست به اول به حبس طویل که از 10 سال بیشتر نباشد محکوم می‌گردد. ماده 68 قانون مدنی افغانستان هم هرگاه در عقد ازدواج شرط گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می‌شود. در ماده 69 همین قانون نیز آمده که در عقد ازدواج بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم میگردد، که ما متاسفانه در اکثر نقاط کشور مسئله بدله داریم که میگن به جای مهرش دختر دیگه را به بدلش میتیم، در حالی که غیر شرعی هست و مشکل داره. قانون خانواده هم که گروه کاری روش کار کرده، در ماده 22 در بند اولش آمده رسم و رواج هایی که به منظور استفاده مادی مانند ولور، قلین، گلین، گله، پیش بدل، پیشکش، عوض قرض و یا بد دادن و خون دادن ازدواج صورت میگیرد، مغایر با شرع اسلام و ممنوع می باشد. و در بند دومش آمده که هیچ کس به شمول اقارب زن نمیتواند با مناسبت ازدواج پول نقد یا جنس به هیچ عنوان از مرد و یا اقربای او مطالبه نماید. هرگاه چنین امر صورت بگیرد، مرتکب این آن مطابق احکام این قانون تعقیب و مجازات می شود.
خب فروزان جان، از دید قانون گفتنیای را از خانم مصطفی خوش شنیدیم.
بله.
اما از دید اسلام، کرامت الله صدیق معین وزارت حج و اوقاف میگه که در اسلام تنها مهر که او هم حق دختر است جایز می باشد.
بله.
بس بقیه پول که از طرف فامیل دختر با عنوان تویانه عقد میشه او حرام است.
تویانه در اسلام رسمیت نداره، یک چیز زیادگی است که او را مردم کسی به نام شیربها میگیره و کسی به نام ولور و کسی به نام یزی به نام یزو، یعنی او رسمیت دینی و اسلامی نداره و به پیس که غلط است و یک جاهلیت است که در قرن 21 تعمیل میشه برای دختر و فرزند افغانستان و اینمی است که روند اجتماعی ما را بسیار صدمه زده و خدشه‌دار ساخته و مسائل ازدواج و مسائل عروسی ها را هم کمی به مشکل و به چالش مواجه کرده. روی هم رفته، این مهر یک حق مسلم زن است و عروس است که باید برازو داده شود. گپ مهم دیگری که در قسمت مهر است است که مهر مطابق استعداد مالی طرف مقابل که داماد است باید تعیین شود و هیچ کس حق نداره که از خود یک چیزی را بسازد. توان مالی از دیده، اگر یک آدم توانمند است هر قدر که مهر میتبرش اسلام دیگه کدام ممانعت نداره و آتیت محضهن قنطارا قرآن کریم را اجازه داده و همچنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که بهترین نکاح مو است که مهرش کم باشه.
مشگان مصطفی معین مسلکی وزارت امور زنان از تمام علما و رسانه ها خواست تا برای از بین بردن این فرهنگ خشونتبار دست به دست هم دادن مبارزه کنند.
امیدوار هستیم که رسانه ها و دستاندرکارای مسائل مطبوعاتی هم در میزهای گرد خود، در مصاحبه های خود، در صحبت های خود روی از این بحث کنند و همچنین از همین تریبیون از علمای کرام کشور خواهشمند هستیم که مسائلی که نقض میکنه حقوق زنها و جوانای از این کشور مثل تویانه را یک هفته ای را اختصاص بدن تا در سر تا سر کشور روی از این بحث شود، تا ما بتانیم که با ازدواج های سالم خانواده های خوشبخت در افغانستان داشته باشیم.
جهان بسته شود، نظر بخص تماشای نهان خسته شود، با یکی رشته محکم بر سالهای دراز، مهر عروس با دل شای جوان بسته شود.
خوبه ایفا جان.
بله.
پس با امید رسیدن روز که عقد نکاح بسیار ساده و کم مصرف باشه،
تا جوانان از مصارف زیاد عروسی و تویانی بلند رهایی یابند.
به همین آرزو برنامه ی هفته هوای تازه را به پایان میرسانیم.
تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگارتان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دنیا کلگی نداره.